امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تسلیت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از این جهت که شرکت در روزه های سید الشهدا قطعا از برترین عباداته و امیدواریم که انشالله نتیجه همه این شرکت در جلسات و حضور در سوگواری ها ختم بشه به خیرترین اتفاقات، یعنی فرج حضرت حجت انشاءالله. با ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما هستیم در شب هشتم محرم الحرام سال 1444 هجری قمری. توفیق شده در این شبها در خدمت شما باشیم، بلکه انشاءالله با این برنامه مورد عنایت حضرت حجت واقع بشیم. امروز جمعه بود و باز هم چشم انتظاری ما بیفایده. بیفایده از این جهت که خودمان باعث آن هستیم که حضرت ظهور نمی کنند و از این ور دلسوزیم به این که کاش در این ماه محرم با حضور ایشون می تونستیم عزاداری کنیم بر جد قریبشون. عرض بکنیم خدمت حضرت صاحب الزمان، محرمی که نباشی در آن محرم نیست، محرمی که نباشی در آن محرم نیست، بدون تو ضربان زمین منظم نیست. چقدر ساده گرفتیم بی تو بودن را، هزار سال بدون تو زندگی کم نیست. خودت بخواه که دست از گناه بردارم، که عهدهای من روسیا محکم نیست. هزار بار خودت را به ما نشان دادی، ولی چه فایده چشمان ما که محرم نیست. خودم به چشم خودم دیده ام که در روزه حلاوتی است که در هیچ جای عالم نیست. حوائجم همه در بین روزه یادم رفت، حوائجم همه در بین روزه یادم رفت. غمت چه کرده غم روزگار یادم نیست. بیا و روزه گودال را بخوان آقا، بیا و روزه گودال را بخوان آقا، محرمی که نباشی در آن محرم نیست. آجرک الله یا بقیت الله، آرزومون اینه، دعامون اینه، گریمون بر اینه که انشالله هر چه زودتر خدا فرج شما رو برسونه و ما پامنبری روزه های شما باشیم انشالله. شب هشتم منصوب به نام مبارک حضرت علی اکبر صلوات الله علیه هست و انشالله در طول برنامه ذکر مصیبت و قرائت اشعاری رو خواهیم داشت. کارشناس محترمی که افتخار دادم و امشب ما در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام المسلمین استاد روستایی گرانقدر، که انشالله پای صحبت‌های ایشون می‌نشینیم و به موضوعات مختلف می‌پردازیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، از عمل و اجورنا و اجورکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که عزاداریشون تا به این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صاحب عزای این ایام نام ما و شما و بینندگان عزیز و ارجمندمون رو و هر کسی که التماس دعا داره و دوست داره که در مجالس اهل بیت باشد و نمیتواند باشد، انشاءالله نامشون رو در دفتر ویژه خودشون به عنوان محبان و عزاداران واقعی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام ثبت و ضبط فرمایید
انشاءالله. یه سوال بپرسم این ابتدای برنامه. حقیقتا موقعی که من دعوت شدم برای اجرای این برنامه یکم دو دل بودم، از این جهت که میگفتم خب شبها هیئت روزه، ولی بعد گفتم که شاید این هم در نوع خودش یک همچین چیزی باشه، یه حرکت کوچیک، یک اتفاق مثبت. خیلی دوست دارم که از زبان شما یه خیلی کوتاه این دغدغه خودم رو الان مطرح کردم، پاسخ شما رو بشنوم و بعد بحث رو انشالله ادامه بدیم.
برای تردید در این برنامه به خاطر
آره اینکه مثلا خب تو این تایم میتونستم مثلا برم هیئت، حالا سعی کردیم بعد از اینجا حالا آخر شب بریم. ولی
ببینید عرض کنم خدمت شما، بنابر آنچه که در روایات معصومین علیهم الصلاه و السلام آمده، اون چیزی که مهمه احیاء امر اهل بیت علیهم السلام.
دقیقاً
امام صادق علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا، خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که امر ما رو احیا بکنه. حالا احیاء امر اهل بیت علیهم السلام به چه صورته؟ گاهی اوقات این احیاء امر به صورت فردی است، گاهی اوقات جمعی است. ببینید وقتی من عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام میکنم، در مجالس اونها حضور پیدا میکنم و عرض ارادتم رو به آن گونه به صورت اشک و سینه زنی و یا زنجیر زنی و بالاخره حزن ظاهر میکنم، احیاء امر اهل بیت دارم انجام میدم. اما این فردی است برای خودم. البته بله اون سخنران، اون مداح، خب یه مقداری دایره احیاء امر اهل بیتش بیشتره، اون داره بالاخره یک جمعی رو آشنا میکنه با معارف اهل بیت علیهم السلام. اما خود من به عنوان یک فرد وقتی حضور پیدا میکنم مشغول احیاء امر اهل بیت هستم، اما سودش به خودم میرسه، نفعش به خودم میرسه. اما یک زمانی من احیاء امر اهل بیت علیهم السلام میکنم با دانش افزایی ایتام آل محمد صلوات الله سلام علیه و آله و آله علیهم السلام، با این در واقع دارم احیاء امر اهل بیت میکنم. یعنی میام در یک برنامه حضور پیدا میکنم، موجب قوام و تقویت یک برنامه میشم که نتیجه اون برنامه بصیرت افزایی و دانش افزایی پیروان اهل بیت علیهم السلام، اون دسته از افرادی که مراسم عزاداریشون رو انجام دادن، حالا یا صبح یا ظهر یا عصر یا شب
یا حتی آخر شب،
بعد برنامه میخوان انجام بدن، اما دوست دارن این دانششون هم افزوده بشه. این هم احیاء امر اهل بیت، بلکه خیلی گسترده تر از اونه.
برای خود من خیلی یادگیری بله. داشته این شبها،
فقط نفعش به من نمیرسه اینجا، بله من بهره میبرم از این باب که دارم در این امر مقدس کمک میکنم، دارم موجب قوام یک برنامه میشم که این برنامه دانش و علم بینندگان رو زیاد میکنه، از این جهت ثواب میبرم. اما بالاخره دارم به اون بیننده کار دارم خدمت رسانی میکنم و اون بیننده‌ای که پای گیرنده نشسته بر اساس اطلاعاتی که در این برنامه یاد میگیره، بر اساس حتی اون اشکی که به واسطه اشعار شما یا روزه کارشناس میشنوه و میریزه، هر عملی که انجام بده بر اساس اون در آینده نسبت به خودش، نسبت به فرزندانش، نسل در نسل، هر عمل خیری که انجام بده قطعا و یقینا اینجا بهرش برای حضرت عالی هم هست.
الحمدلله.
یعنی خیلی فراتر از اون حضور فیزیکی اون لحظه است. البته اون قطعا لازمه. ببینید قلب انسان نیاز داره به این عشق، ما نیاز داریم به این حوز، نیاز داریم و خدا میدونه و همه بینندگان شیعه ما پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام این رو با تمام وجود حس کردن. اون بهجتی که به واسطه احیاء امر اهل بیت علیهم السلام به قلب ما نازل میشه و وجود ما رو فرا میگیره، حالا چه در قالب اشک و سینه زنی باشه و چه در قالب بیان معارف اهل بیت، با هیچ لذتی در این دنیا برابری نمیکنه. من برای خودم اینجوریه، واقعش اینجوریه.
اینو از زبون همه شنیدیم،
واقعا همینطوره. یعنی من خودم حالا چه در بحث روزه باشه، چه سینه زنی باشه، چه حتی بیان معارف اهل بیت باشه، بعد از اون یک بهجت و یک فرح و یک خلاص اشتیاقی در دلم ایجاد، در قلبم ایجاد میشه که با هیچ لذتی در دنیا اون رو برابر نمیبینم.
خیلی هم دقیقاً این رو عرض کردم به همین دلیل، چون خیلی ها حالا صحبت باز میشد و مطرح میشد راجع به همین، به خود من این رو میگفتن و توی موارد مختلف دیگه هر کس به طریقی این موضوع رو مطرح میکرد و میخواستم دقیقاً با پاسخ شما این جواب داده بشه که به هر طریقی ما میتونیم این در واقع از انصار دین خدا باشیم. آقای بندانی عبارتی دارن و یک شب رو اصلا کامل راجع به این موضوع همیشه صحبت می‌کردن، راجع به اینکه یا انصار دین الله، که اصلا علمای قدیم ما با چه مشقتی به اینجا رسوندن و ای کاش ما همین رو ادامه بدیم و انشالله این احیای امر اتفاق بیفته. خیلی هم متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم موضوع برنامه رو مطرح بفرمایید، ببینیم که امشب پیرامون چه موضوعاتی انشالله یاد میگیره.
ببینید، عرض کنم محضر مبارک شما، ما امشب بحثی رو که خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون داریم یک مسئله ریشه است. مسئله است که برمیگرده به جامعه عصر آقا عبدالله علیه السلام. همیشه این سوال مطرحه، بالاخره ببینید این جامعه ای که پیامبر دیده، جامعه کوفی، خب یک جامعه مهاجره مستحضری که در زمان خلیفه دوم اینجا ساخته شد، یعنی آقای سعد ابی وقاص آمد فتح کرد و بعد شهرسازی صورت گرفت و اینا در اون دوره، و عرض کنم عده‌ای اینجا مهاجرت کردن، حالا به جهات مختلف، و که ما الان در بحثمون تحلیل جغرافیایی منطقه کوفه و علت مهاجرت نیست، فقط میخوایم بگیم که بالاخره در اینجا آمدن مهاجرت کردن، یک جمعیت مهاجر در این شهر شکل گرفتن. خب این جمعیت مهاجر چه کسانی هستند؟ خیلی از این جمعیت صحابه هستن، اصحاب پیامبر، یه دم که تابعین هستن. خب صحابه که خود پیامبر رو دیدن، احادیث پیامبر رو بعضی از اینا درباره امام حسین صلوات الله سلام علیه شنیدن، تابعین هم که همون احادیث رو از صحابه شنیدن، پیامبر رو ندیدن، اون صحابه رو دیدن و احادیث رو شنیدن. چه می شود؟ چه اتفاقی در این جامعه رخ میده؟ یا به تعبیر دیگه چه دگردیسی در این جامعه نسبت به عصر نبوی اتفاق میفته که باعث میشه امام حسین کشته بشه؟ البته من اینجا از منظر فرهنگی نمیخوام به قصه نگاه بکنم، از منظر اقتصادی نمیخوام به این مسئله بپردازم، میخوام از منظر سیاسی نگاه بکنم، در نگاه سیاسی، اندیشه سیاسی کوفیان در عصر ابا عبدالله. این که میگم عصر ابا عبدالله سال 61 فقط مد نظرم نیست، عصر امامت امام حسین، چه اندیشه سیاسی در این جامعه نهادینه شده که نتیجه این و انتهای این منجر میشه به شهادت آقا ابا عبدالله الحسین صلوات الله سلام علیه و آله؟ چه اتفاقی برای مردم افتاده؟ در واقع در این جامعه چه به خورد مردم داده شده که این مسئله موجب این شده که امام حسین به شهادت رسید؟ این موضوع اصلی برنامه ما هستش که در 7 اصل من میخوام این رو انشاءالله بعد از ذکر یک مقدمه بررسی بکنم.
خیلی عالی، ما در خدمت شما هستیم و انشاءالله که این رو هم عرض بکنم، تمام بینندگان میتونن با ما تماس بگیرن، خصوصا در بخش سوم و پایانی که عمدتا سوال ها شاید ایجاد میشه، ما انشالله پاسخگو خواهیم بود. تایی شبهای گذشته هم بینندگان عزیز و محترمی رو داشتیم که تماس گرفتن و سوال خودشون رو مطرح کردن. دوستان بنده حتما در تایی برنامه شماره های تماس و ارتباط شما با ما رو زیرنویس خواهند کرد، انشالله که صدای گرم شما رو شنوا باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم، شروعش با شما.
سلامت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید من اجازه بدید یک مقدار برگردم به عقب‌تر، یعنی از عصر در واقع امامت امام حسین صلوات الله سلام علیه و آله، برگردم به در واقع عصر پسانبوی و عصر پیامبر و بعد از شهادت پیامبر. ببینید در عصر بعد از شهادت پیامبر، خب یک مسئله رخ داده به نام سقیفه بنی ساعده و اهل بیت علیهم السلام به جهت سیاسی از عرصه جامعه، عرصه حکومتی جامعه کنار زده شدن. بله. یعنی اهل بیت علیهم السلام دیگه در رأس مسائل سیاسی نیستن، کسانی دیگه آمدن زعامت جامعه رو به عهده گرفتن. خب این چه اتفاقاتی در اون عصر رخ میده؟ ما در اون عصر بحث حدیث سوزی رو داریم که احادیث پیامبر سوزانده میشه، بحث پاره کردن احادیث و از بین بردن احادیث رو داریم، بحث زندانی کردن برخی از صحابه همچون ابوذر غفاری رو به خاطر نقل احادیث نبوی داریم، قتل برخی صحابه، نمیدونم بایکوت بعضی از صحابه، تبعید بعضی از صحابه که اینا همه محب اهل بیت علیهم السلام هستن، اینا رو ما در اون اعصار میبینیم، یعنی نه فقط در زمان خلیفه نخست، نه در اون بعد از پیامبر، دوران بعد از پیامبر. خب وقتی اهل بیت علیهم السلام از عرصه سیاسی جامعه کنار میرن، خب ما شیعیان اعتقادمون اینه که امام فقط وظیفه‌اش که زعامت سیاسی جامعه نیست، دقیقا. امام مرجعیت دینی هم داره، یعنی مرجعیت دینی امام یک بخشی از شؤون امام بحث زعامت جامعه است و این هدایتگری وظیفه اصلیه امام هست در تمامی عرصه‌ها. خب وقتی امام رو کنار گذاشتن، امام علیه السلام حتی قرآنی میارن که آقا این قرآن شأن نزول و سبب نزول شما هم از پیامبر شنیدم، او رو کنار میزنن، به این قرآن نیاز نداریم. وقتی احادیث پیامبر سوزانده میشه، وقتی یک سری از صحابه راستین اینها به انواع و اقسام بلاها گرفتار میشن، خب جامعه با یک بحران و یک بحران مرجعیت دینی مواجه میشه. ببینید یک قرآنی وسط هست، اما این قرآن مفسر میخواد، این قرآن مبین میخواد. طبیعتاً وقتی که مفسر قرآن رو شما کنار زدی، وقتی اون صحابه ای رو که مطیع این مفسر و مبین قرآنن به انواع بلاها گرفتار آمدن و اینا کنار زده شدن، این جامعه با بحران مرجعیت دینی یا بحران تبیین معارف مواجه میشه. دقیق. از طرفی خب بالاخره مردم نماز و روزه میخونن، بالاخره روزه میگیرن، نماز میخونن، جهاد میرن، خمس میدن، زکات میدن، اینا نیاز دارن برای پاسخ به احکام، به افراد نیاز دارن. خب حالا اینها باید جایگزین درست بشه. طبیعتاً اینجاست که حالا پای امثال ابو هریره ها باز میشه که حالا تحلیل بسیار دقیق و مفصلی داره این مسئله که ابو هریره و دیگران چجوری پاشون باز شد و جامعه ای که سلمان فارسی دیده، جامعه ای که ابوذر دیده، جامعه ای که امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه دیده، چجوری یه دفعه راضی میشه به ابو هریره. اینا تحلیل خاص خودشو داره، در جای خودش باید راجبش گفتگو بشه. اما عرضم اینه، خب این برای جبران اون خسارت تبیین معارف پای این افراد باز میشه و طبیعتاً بعد از باز شدن پای اینها، ابو هریره که چیزی از خودش نداره. شما مثلا ببینید خیلی وقتا مثلا از ابو هریره میپرسن که آقا اینو از پیامبر شنیدی این روایتی که گفتیم؟ میگه لا، هذا من کیسه ابو هریره، و کیسه ابو هریره است. خب آدمی که از کیسه خودش داره بیان میکنه یعنی چی؟ یعنی داره جعل میکنه دیگه. خب این بلیه در اون جامعه و این بلا در اون جامعه وجود داره، داریم میریم به سمت اون دگردیسیه که چجوری اتفاق افتاده و در واقع چی شده. این یک طرف مسئله. پس یک طرف مسئله بحث جعل چی داریم؟ جعل یک سری روایات. این جعل روایات در راستای چیه؟ که این مسئله جعل روایات در عصر اموی به اوج میرسه، به گونه ای که ما در تاریخ داریم که بنی امیه 4000 حدیث جعل کردن از رسول خدا. ببینید در تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی در جلد 14 صفحه 127 راوی میگه سمعتو ابا اسامه یقول وضعت بنو امیه على رسول الله 4000 حدیث. بنی امیه جعل کردن بر پیامبر 4000 حدیث، 4000 حدیث رو بنی امیه جعل کردن. این در ادامه همون ماجرا در اتفاق میفته. خب این حجم از احادیث جعل میشه. شاید الان برای حضرت عالی این سوال باشه که آقا این احادیث جعلی در چه بابی است؟ و یا به تعبیر دقیق تر به شما عرض بکنم، شاید این سوال برای شما یا بینندگان عزیزمون رخ بده و پیش بیاد که آقا اون اعظم این احادیث جعلی، اون اکثر این احادیث جعلی به چه بابی میتونه مرتبط باشه؟ به چه چیزی؟ طبیعتاً پاسخ این سوال شاید در نگاه اول مشکل باشه، اما یک مقدار تأملی به دست میاد و اونم اینه که در بحث زعامت سیاسی جامعه باید باشه این احادیث جعلی. چون ببینید درباره نماز و روزه و نمیدونم جهاد و این حرفا خیلی مهم نیست، چون این احادیث وجود دارد. حالا به مردم میگن آقا جهاد بکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید. خود معاویه وقتی که میاد اون صلح با امام حسن منعقد میکنه، که حالا من قبلا تو شبکه هم بحث کردم اون مفاد صلحی که معروف و مشهور، اونا رو امام حسن نپذیرفته. اصلا داستان صلحنامه چیز دیگه است، قبلا من در شبکه عرض کردم. وقتی که این صلحو بالاخره همون مفادی که خواهرزادش نوشته، خواهرزاده معاویه، و میاد مطرح میکنه و بعد زیر پا میذاره، خودش به مردم میگه، میگه من خلیفه شما نشدم که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، زکات بدید، چون میدونم همه اینا رو خودتون به جا میارید. من این کارو کردم لاتامر علیکم، برای که امیر شما بشم و شدم. هدف من فقط به دست آوردن حکومت بوده. پس این معلومه وقتی هدف در واقع خلیفه قاسب در اون حد کلان به دست آوردن این منصب و این جایگاهه، طبیعتاً جعالان حدیث و نیروهایی که در واقع مأمور ساخت و پرداخت معارف جعلی هستند یا شبه معارف هستند، اینا باید همتشون رو صرف چی بکنن؟ صرف جعل حدیث در باب حکمرانی جامعه. و این مسئله اتفاق افتاد و دقیقاً به استناد به همین مسئله گفتن خون امام حسین صلوات الله سلام علیه هدره و امام حسین رو باید کشت. این مسئله. بنابراین حرف ما اینه آقا این جعالان حدیث، این در واقع شبه معارف سازان، اینا چه چیزهایی رو در عرصه سیاسی جامعه تئوریزه کردن، برای مردم درست کردن که مردم بیان و چی بشن؟ مقابل امام حسین قرار بگیرن. امام حسینی که یک سری از همین صحابه پا منبر پیامبر روزخانی برای امام حسین رو شنیدن. روزخانی خوارزمی در مناقب نقل میکنه که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله آمدن و راجع به نحوه شهادت امام حسین صحبت کردن در مقتل حسین. این رو میاره، میگه وقتی پیامبر راجع به نحوه شهادت امام حسین آمدن صحبت کردن، در صفحه 238 مناقب میگه امام حسین اون موقع 2 سالشون بود.
عجب.
پیامبر آمدن گفتن در کنار فرات ایشون به شهادت میرسه و مدفنش اینجاست و سر ایشون هدیه برده میشه برای افراد دیگه. بعد ادامهش رو ببینید، میگه فضج الناس فی المسجد بالبکا، زجه میزدن اینقدر از شدت گریه. فقال النبی اتبکون ولا تنصرون، گریه میکنید براش، یاریش نمیکنید. اللهم فکن له انت ولی و ناصر، خدا تو ولی و ناصر حسینم باش، تو یاری کن حسینم. خب ببینید اینا یه حدیث شنیدن، یه حرفا رو شنیدن، اما چی میشه که اینها به همراه یک بخش دیگری میان و مقابل حضرت میایستن؟ چه چیزهایی، چه تعالیمی در اون جامعه به اسم روایات نبوی تئوریزه شده؟ من بنابر پژوهشی که جناب فامیلیتون رو فراموش
کردم،
آقای حسینی، جناب آقای حسینی عزیز، بنابر پژوهشی که من انجام دادم به 7 اصل رسیدم در اینجا. اگر امکان باشه که صفحه مونیتور بنده نمایش داده بشه، ببینید 7 اصل و پایه اندیشه سیاسی جامعه در واقع زمان امام حسین داشتن که باعث شهادت امام حسین علیه السلام شد. 1. حالا اینا رو هر کدومش رو روایاتش رو میگم. بیعت کردن با هر حاکمی واجب است، هر کی میخواد باشه. دیگه لازم نیست که قرشی باشه مثلا فرض بکنید، لازم نیست که این حاکم منصوب از طرف پیامبر باشه، نه هر کی باشه.
مثلا طبق حدیثی که خودشون از پیامبر نقل کردن اینه که در قالب انسان ولو با قلب شیطان،
مثلا
که این چند شب راجعش مفصل
هر کی میخواد باشه، بیعت با هر کسی واجب. یک. دو، وقتی که بیعت کردی اطاعت بیچونه چرا از هر حاکمی هم واجبه، حالا این میخواد فاسق باشه، فاجر باشه، هر کاری میخواد بکنه ها،
و حتی اگر ضد دین باشه،
هر چی میخواد باشه، حتی خلاف دین دستور بده، اطاعت واجب. این دو. سه، در جامعه تفرقه ممنوعه ولو اینکه حاکم هر کاری انجام بده.
و اون عبارت معروف و مثال خودشون خب، که عصای مسلمان ها به دو قسمت تقسیم میشه.
بله. خب این سه. چهار، باید اگر در جامعه شرایط به گونه‌ای رقم خورد که آقا برای دو تا خلیفه خواستن بیعت بگیرن، باید به بیعت خلیفه نخستین وفادار باشن. اینم اصل چهارم. اصل پنجم، زمانی که در عالم خارج برای دو خلیفه بیعت گرفته شد، به نفر دوم باید کشته شود. یعنی خلیفه بعدی که براش بیعت گرفته شده باید کشته شود. ششم، عقیده به جبر، جبرگرایی. خب یعنی وقتی مثلا فلان آقا خلیفه است، شما مجبوری، هیچ کاری نمیتونی بکنی، باید تسلیم امر الهی باشی. این ششم. و هفتم، خروج بر حاکم و همین خلیفه که میخواد هر کاری کنه، خلاف دین باشه، هر کاری میخواد انجام بده، خروج بر این آدم مساوی با مرگ جاهلیت و کفر. این هفت اصل و پایه اندیشه سیاسی جامعه زمان ابو عبدالله علیه السلام. بریم سراغ یک به یک این موارد.
مورد اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برگردیم بعد شروع بکنیم. بس شما ممنون میشم، خیلی متشکرم. همراه ما باشید. مباحثی رو که مطرح کردم و مقدمه‌ای که عنوان شد، فکر میکنم مثل من نظر شما رو هم جلب کرد. همراه ما باشید تا انشالله بعد از فاصله‌ای که میگیریم و برمیگردیم بپردازیم به این هفت اصل.
محاسن تو قرض خونه، چجوری کشتنت بمونه؟ میگن امام رضا بیدونه، آب ندادنت بمونه، روزه پیرنت بمونه، شد تنت بمونه، میخونه خواره نشناخدمت، به جان مادرت نشناخدمت، چی اومده سرت نشناخدمت، بلا وصله ولا کفر، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، بلا کفر، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، آخرش انگشت رو بردن، تنو گذاشتن سر رو بردن، سر علی اکبر رو بردن، کتک زدن رقی جانو، ببین نگاه نگرانو، خدا نبخش ساربانو، کشیده کربلا نشناخدمت، بی سر و بی ردا نشناخدمت، به زیر نیزه ها نشناخدمت، بلا غسل ولا کفن، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، بلا غسل ولا کفن، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من. جنگو به خیمه کشوندن، خیمه زینب و سوزوندن، فاتحه حرم رو خوندن، از این حرم یه دزن مون، از تو فقط یه پار تن مون، تن تو بی غسل و کفن مون. مقطع تنت نشناختمت، چجوری کشتمت نشناختمت، گم شده پیرهنت نشناختمت، بلا غسل ولا کفن، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، بلا غسل بلا کفن، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من.
ای غریب مظلوم.
اسب او خواست به خیمه برود، عکسش شد. اسب او خواست به خیمه برود، عکسش شد. خواست از حادثه ها دور شود، عکسش شد. برد با حوصله در کوچه دشمن او را، می سپارد به دم تیزی آهن او را. ذره ذره تنش از اسب زمین می ریزد، اربن اربا بدنش مثل نگین می ریزد. انشالله که خدا صبر بده به دل داغدار حضرت حجت پیرامون این مصائب بسیار بزرگ و جوان بنی هاشم حضرت علی اکبر، که انشالله خود حضرت علی اکبر هوای همه جوانها رو داشته باشه و شفاعتمون بکنه در محشر. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم هفت اصل رو آغاز بکنیم تا انشالله فرصت بشه بتونیم این رو پیش بریم. و این نکته رو من بگم راستی، ببخشید اجازه باز میدونی کلم شد، به صورت زنده دارید تصاویر ذریح مطهر امام حسین علیه السلام رو مشاهده میکنید در پس زمینه من و حاج آقا. امیدواریم که لذت ببرید از تماشای این لحظه و دعا برای فرج در این لحظات فراموش نشه انشالله. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام باشید. بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی، عرض کردم که هفت اصل در این زمینه وجود داره. اصل اول اینه که بیعت با هر حاکمی واجب است. اگر با مونیتور بنده همراه باشند بینندگان عزیز و ارجمندمون، من سند این روایت رو و این مسئله رو خدمت بینندگان عرض بکنم. ببینید، کتابی که در روی صفحه مونیتور بنده ببینید، کتاب صحیح مسلم هست که آقایان اهل سنت این کتاب رو در کنار کتاب صحیح بخاری میگن صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآنه. چاپی که من انتخاب کردم چاپ بیت الافکار دوولیه هست، متعلق به عربستان سعودی. در این کتاب روایتی آمده که حضرت عالی اشاره کردین، صفحه 772 ملاحظه بفرمایید این روایت رو. به نقل از حذیفه بن الیمان، که من قطع و یقین دارم حذیفه چنین حرفی نزد، میگن بله، حذیفه از رسول خدا پرسید که یا رسول الله، ما در دوران شر بودیم در جاهلیت، دوران شما دوران خیر است، آیا بعد از این خیر شری هست؟ حضرت فرمودن بله، بعد از اون شر خیری هست؟ بله، بعد از اون نمیدونم خیر دور شری هست؟ بله، بعد از اون نمیدونم خیری هست؟ بله. خب آقا چیکار بکنیم؟ بالاخره کیفه، چجوری میشه؟ این که شما میگید بعد من مثلا شر میاد، بعد خیر، شر، بعد، یعنی چی؟ چجوری میشه؟ حضرت فرمودن یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای ولا یستنون به سنتی. بعد از من کسانی میان که بر اساس هدایت من و بر اساس سنت من عمل نمی کنن. شما اگر در تاریخ هم بگردی، شواهد تاریخ بر این هست، بر این هست که بر اساس سنت پیامبر عمل نمی کردن. و سیقوم فیهم، در بین این افراد در واقع مردانی هستن که قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، قلب شیطانه در جسم انسان. خب آقا چه کار کنیم کیف اصنا؟ یا رسول الله ان ادرکت ذلک، من چه کار کنم اگه اون دوره رو درک کردم؟ حضرت میگه تسمع و تطیع للامیر، شما باید بشنوی اطاعت کنی حرف امیر رو. و ان عرض کنم ضرب ظهرک و خلاصه اخذ مالک، حتی اگر به تو کتک زده شد و مال تو غصب شد، فاسمع و اطع، تو باید اطاعت بکن. یعنی شما در اینجا از هر حاکمی، ولو اینکه کتکت بزنه، هجوم بیاره به خونت، ولو اینکه اموال تو غصب کنه، هر کاری بکنه، شما باید اطاعت کنی. حتی این قلب قلب شیطانه، ظاهر ظاهر انسانه، جسم جسم انسانه، اما به قول معروف قلب قلب شیطانه. میگه باید شما اطاعت کنی، یعنی مطیع محض شیطان انسی بشی در واقع. و در واقع شما از هر حاکمی، میخواد هر کی باشه، حالا ولو یزید باشه، باید اطاعت بکن. من حرفم اینجاست، این حالا روایتیه که اینجا ذکر شده. آیا اصلا این میتونه تعالیم پیامبر باشه؟ اصلا این کدام پیامبره؟ پیامبریه که مطیع قرآنه، یا پیامبریه که بازیچه جعالان قرار گرفته؟ کدومشه؟
دقیقا.
آیا قرآن، تعالیم قرآن اینه که شما ولو یک قاصبی آمد مقابل شما قرار گرفت، کتکت زد، اموالتو گرفت، ازش اطاعت بکنی؟ قرآن از مبارزه موسی با فرعون میگه، فرعونی که انا ربکم الاعلا میگفت، آقا من بالاخره پروردگار بزرگ شما. فرعون کم از مردم حق قصد میکرد؟ قرآن از مبارزه از ابراهیم با نمرود میگه، و مبارزه با خیلی دیگه از طاغوت ها. مثلا قرآن، اون روح حاکم بر قرآن مبارزه با طاغوته، با طاغوت باید مبارزه بکنی. اون وقت آیا پیامبری بیاد بگه آقا شما ولو که قلب قلب شیطانه، ظاهر ظاهر انسانه، این میاد تو رو کتک میزنه، میاد اموال تو رو میگیره، تو فقط باید اطاعت بکنی؟ پس این ظلم ستیزی چی میشه؟
خواستم بگم مثلا نیازی هم نیست شاید تاریخ شناس قهاری باشید برای اینکه تشخیص بدید که این جعلیه. یعنی اینقدر خب مثلا به قول شما الان اشاره کردید به مثلا کتب معروف، در کتاب‌های تاریخ چه میدونم دبیرستان و راهنمایی هم که از پیامبر آوردن، اینقدر این رحمت مشخصه و اونقدر شرایط مشخصه، هر کسی رو شما الان بگید معلومه باور نمی‌کنه همچین چیزی رو.
اصلا یه چیزی به شما بگم، حتی من میگم بچه دبیرستانی امروز ما هم نه، نوجوانای و جوانای امروزی ما هم نه، حتی اون قدیمی‌هایی که مکتب خونه می‌رفتن فقط سواد قرآنی داشتن، همونا همونا که قرآن رو بخونن می‌فهمن که اصلا روح حاکم بر قرآن ظلم ستیزیه، مبارزه است با طاغوت، با طاغوت. خب خدایی که خودش ظالم نیست، اون وقت پیامبرش که طبق منطق همین قرآن از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، هر چی بگه وحیه، پیامبری که جز از وحی تبعیت نمیکنه، آیا میاد دستور بده که شما زیر یوق ظالم گردن کش کنی؟ اینو میگه؟ قطعا این از اون روایت جعلی که بیعت با هر حاکم باشه. خب بر اساس این شما با اون با هر حاکمی باید بیعت کنی، ولو اینکه تمام وجود این فرد چی باشه؟ شیطانی باشه. نکته دوم که از این نظریه استفاده میشه اینه که ظلم ستیزی ممنوع است. ببینید آقا اگه درک کردم چه کنم؟ ببینید این حکم شرعی فقط برای حذیفه نیست. حذیفه به عنوان یک صحابی پیامبر که در رکاب حضرت شمشیر زده، حذیفه به عنوان یک صحابی پیامبر که سالها تعالیم نبوی به گوشش خورده، حذیفه به عنوان یک صحابی که از اصحاب سر پیامبره معارف ناب رو شنیده، داره از حضرت میفرسه. طبیعتا حذیفه این رو به جامعه منتقل میکنه. آقا چه کنم؟ یعنی چه کنیم؟ در واقع دستورالعمل شما چیست؟ خب چه کار باید بکنیم؟ وقت رسول خدا چی بفهم؟ بفهمم که تو هر کاری کردن باید این کارو بکنی، که انه اون روح جبره، اون مسئله جبر داره پمپاژ میشه. البته یک تحلیل تاریخی بسیار دقیق داره که چرا اینها رفتن به سمت انتشار عقیده جبر در جامعه، و ریشه داره این به قول معروف فقط دوران بنی امیه نیست، حتی قبل بنی امیه این استارتش خورده. و حالا تحلیل بسیار دقیقی داره که الان موضوع برنامه ما نیست که من به اون بپردازم. خب ظلم ستیزی ممنوعه. آقا در مقابل ظلم چه کنیم؟ حالا که نجنگیم با ظالم، کرنش کنید. یه زمانی مثلا فرض کن میگن آقا تو ظلم ستیزی نکن، بعد اطاعت هم نکن، برو توی بیابونی زندگی کن، درسته؟ یعنی در معرض این نباش که مثلا اطاعت بکنی. ولی این میگه نه، شما نه تنها نباید ظلم ستیزی بکنی، نه تنها نباید قیام بکنی مقابل این حاکم و فسمع و ات حرفشو بشنوی و اطاعت هم بکنی. ببینید قلب قلب شیطانه، این دستورات شیطان رو در جامعه راحت پخش کن، درسته؟ خب میگه آقا شما این کار رو بکنی، بعد اطاعت هم باید بکنی، کرنش هم باید بکنی، حق مقابله هم نداری. این یه اصل اولیه. خب ببینید وقتی شما در گوش جامعه این رو بخوانی، اونم از زبان یک فرد دیندار، خیلی مهمه. یعنی ببینید جناب آقای حسینی عزیز، این مسئله جعل حدیث این نبود که دشمن اموی فقط بیاد از آقای ابو هریره کمک بگیره، نه، اینا می آمدند و به نام آدمای خوش سابقه جعل می کردن. ببینید حالا جالبه، در همون عصری که آقای ابوذر پشت میله های زندانه، احادیث این چنینی که روحیه جبرگرایی درش وجود داره در جامعه به نام ابوذر پخشه، در همون زمانی که ابوذر پشت میله است. خیلی مهمه، ابوذر به جرم نقل حدیث انداختن پشت میله های زندان، اون وقت این سری احادیث به نام ابوذر، اصلا معلومه منطقا با شخصیت ابوذر و با روایات ابوذر نمیسازه این مسئله. درست کردن دیگه، وام گرفتن از شخصیت ابوذر، آمدن یه چیزی به نامش درست کردن. حالا اینجا هم همینه، یعنی در واقع آمدن به اسم حذیفه درست کردن، وگرنه حذیفه جز اون اصحاب سر حضرت بود که نام منافقین رو میدونست. خب منافقینی که قصد ترور پیامبر داشتن، یعنی اون زلمه، و بعضی از افراد هی بهشون گفتن آقا تو رو قسم میدیم، تو بگو ببینم ما جزو منافقین هستیم یا نیستیم، میخواستم ببینم این لو میده یا لو نمیده که سرش زیر آب بشه یا نشه. خب و بعدها هم نیروهای منتسب به اینا حذیفه رو از بین بردن. حالا کار نداریم، موضوع بحثمون الان تحلیل شهادت حذیفه نیست، اما عرضمون اینه، آمدن یه همچین چیزی به نام حذیفه جعل کردن، این اصل اول. و اما اصل دوم، البته اینها جناب آقای حسینی عزیز هر کدوم موارد متعددی داره، من ناگزیرم به خاطر فرصت محدودی که دارم این هفت اصل رو از هر کدوم یه شاهدی یا دو تا شاهد نهایتش بگم و عبور بکنم. اصل دوم، اطاعت بیچون و چرا از هر حاکمی واجب است. حالا اون بیعت بود، باید بیعت بکنی، اینجا اطاعت. بریم ببینیم چی آمده. کتابی است به نام از سنه، آقای ابن ابوبکر احمد ابن محمد ابن هارون ابن یزید خلال، خب ابن خلال آمده این کتاب رو نوشته، دار و رایه این رو چاپ کرده. ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 111 این کتاب یک روایتی رو میاره، سند روایت هم معتبره. ببینید این آخر زده 5، این پایینم میگه اسناد هذا الاثر عن عمر صحیحون، نقل از عمره. ماجرا چیه؟ ماجرا دیدار آقای عمر بن خطاب با فردی به نام سوید بن غفله معروف به ابا امیه است. عمر به اون میگه یا ابا امیه انی لا ادری لعلی لا القاک بعد عامی هذا، ظاهرا این در سال آخر عمر عمر بن خطاب در سال 23 اتفاق افتاده این دیدار. میگه من نمیدونم، شاید من سال بعد تو رو نبینم، یه توصیه میخوام بهت بکنم. فإن امر عليك عبد حبشي، اگر امیر شد بر تو، امیر قرار گرفته شد بر تو یک بنده حبشی، آدم جولیده به هم ریخته اینها، و خلاصه آدمی که هیچ عرض کنم نظم و نظامی نداره، آدمی که بی سر و ته، به قول خودمون اینجوری حالا خیلی صاف بخوام بگم، فاسمع له و اطع، از او بشنو و اطاعت کن. و ان ضربک فاصبر، اگه کتکت زد صبر کن. و ان حرمک، اگه محرومت کرد صبر کن. و ان اراد امرا، اما اگر اراده کرد یه امری که باعث نقصان دینت بود، اصلا خلاف دین به تو دستور داد، فقل سمعا و طاعه، بگو میشنوم اطاعت میکنم، دمی دونت دینی، خونم رو حفظ میکنم، دینم رو ولش کن، مهم نیست. ولا تو فارق الجماعه، اما جمع جدا نشو، یعنی باید در هر صورتی شما بیعت بکنی، بیعت بکنی و اطاعت بکنی. ببینید حتی اگر خلاف دینته، خیلی مهمه.
اون قسمت صحبتشون که فرمودید جدا نشو از جمع، به نظر من اینجا خوش قشنگ داره خودشو نشون میده که این ضرب المثلی که به اشتباه ما یاد گرفتیم و این که میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، دقیقا بیشتر منظور به همچین مسائلی میشه،
به همچین مسائلی میشه. ولی یه نکته دیگه من حد زدم که شما میخواید بگید که اون رو نفرمودین، شما اینو بذارید بغل حرف حذیفه، بغل اون روایته، معلوم میشه آبش خورش کجاست. معلوم میشه آبش خوره این مدل حرفو پیامبر نیست، پیامبر نیست. خب یه همچین داستانی که شما اطاعت بیچونه چرا از هر حاکم ولو خلاف دین. ببین اون روایت تصریح نداشت، او فقط میگفت قلبش قلب شیطان باشد، جسم اسم انسان، اگر این طور هم بود. اما اینجا قشنگ تصریح میکنه و ان اراد امرا یعنی قصد دینک، اگر امری کرد که ناقص کرد دین تو را، باعث نقصان دینت بود این مسئله، تو بگو سمن و تا عدمی دونت دینی، خونم رو حفظ کنم، دینم رو ولش کن، کاری نداریم با دینمون، درست شد؟ عجم هم جدا نشد. این چیزیه که اینجا آمده به عنوان یک اصل که شما باید در واقع چه کار بکنی از این بالاخره نظریه، بر اساس این نظریه از هر حاکمی اطاعت بیچونه شرا داشته باشی ولو خلاف دین حرف بزن. پس طبق این نظریه یک، حاکم میتواند هر کسی باشد، فرقی نمی کنه، چون حتی آدمی که خلاف دینم حرف میزنه و اراده میکنه میتونه حاکم باشه دیگه، تو باید گوش بدی دیگه. یک. دو، اطاعت بیچونه شرا هم ازش واجبه ولو خلاف دستورات اسلام حکم بکنه، ولو یزید میمون باز شرابخوار باشه. شخصیت یزید، یزید الخمور که در موردش گفتن، یزیدی که بسیار شراب میخورد، یزیدی که به قول معروف حتی کعبه رو دیگه بهش رحم نکرد. شما در دوره یزید ببینید چه کار میکنه. اول با شهادت امام حسین شروع میکنه، امام حسینی که آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه و آله فرمودن الحسن و الحسن سید و شباب اهل الجنه، حسینون منی و انا من حسین، یا روایت دیگری که در فضائل امام حسین علیه السلام فهمیدن. خب یزید میاد این آقا رو به شهادت میرسونه، کسی هم کاری باهاش نداره. بعد میاد واقعه حره رو انجام میده که به هزار دوشیزه در واقع جسارت میشه و منافی عفت انجام میشه، هزار فرزند به دنیا میاد که پدر ندارند. دقت میکنید اینا واقعی هره چقدر از صحابه و تابعین رو از بین میبره، 700 صحابی تو از این عقل داریم از بین میبره. و بعدم میاد بحث بالاخره آتش زدن کعبه و اون درگیری های با عبدالله بن زبیر و این موارد این چنینی وجود داره در کارنامه یزید. اما خلاف دین داره عمل میکنه، داره کعبه آتش میزنه، اما نه، ولا تو فارق الجماعه، شما نباید از جدا بشی، خلاف دین هم باید تو حرفشو گوش بدی. ببینید اینم اصل دوم، یعنی ببینید اینا رو به عنوان چی تئوریزه شد در بین مردم، به عنوان اصول اساسی باید به اینا باور داشته باشی. ابا امیه دستور اینه، ببینید اونجا حذیفه دستور اینه، اینجا ابا امیه دستور اینه، اینجا طبیعتا شخص ابا امیه که مقصود نیست که، یه نفر، یه نفر مگه چه ویژگی داره که یه دونه آدم فقط اینجوری باشه؟ آقا تو یه نفر خلاف دینت هم حرف زدن حرف نزن، نه بابا، دستور برای جمعه، برای مردمه. اینم اصل دوم. یا اینکه عرض کنم خدمت شما روایتی رو باز به پیامبر میان نسبت میدن که بالاخره شما همه چی رو باید گوش بدید و سنت من و سنت خلفا رو گوش بدید. ببینید چون شاید مثلا این سوال به ذهن حضرت عالی یا خیلی از بیننده های ما بیاد که خب این که روایت نبوی نبود، این حرف عمر بن خطاب بود. میخوام بگم که از اون ورش هم فکر اون ورش هم کردن. ببینید شما روایتی از پیامبر درست میکنن که میگه بله من یه موعظه‌ای میخوام بکنم، آقای ارباب بن ساریه میگه که بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و رسول الله صلوات و قداتن نماز صبحی با ما خوندن و اقبل علینا، حضرت آمدن رو کردن به ما موعظه کردن و بالاخره مواردی فهمیدن، خلاصه عشق از چشمان جاری میشد و دلها لرزان میشد و این حرفا. بعد پیامبر فهمیدن میخوام یه موعظه بکنم، فقال قائلنا رسول الله هذا موعظه، این موعظه‌ای که شما دارید می‌کنید موعظه‌ای که بوی وداع ازش میاد، حضرت فرمودن ها حالا من توصیه می‌کنم شما رو می‌خواد وداع بکنید. این آخر عمر پیامبر چی درست کردن که بله من شما رو به تقوا الهی و اطاعت و این حرفا توصیه می‌کنم و اگرچه حتی یک بنده حبشی بیاد چیکار بکنه حاکم شما بشه، رو همون روایت است. خب بعد بین شما اتفاقات و اختلافات زیادی خواهد افتاد در آینده، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. آقا شما به سنت من و خلفای راشدین بعد از من، این خلفای هدایتگر، چیکار بکنید؟ شما بیایید عمل بکنید و به قول معروف از بدعت ها و این حرف ها بگذرید. این بدعت ها زلالته. شما حرفی که اینا میزنن درسته، بقیهش دیگه خلافه، بقیهش دیگه میشه بدعت. فقط اینا رو بپذیرید. یعنی ببینید چیزی که بدعت است، چیزی که خلاف قرآن است. آقا قرآن فرمود اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، از خدا رسول اولی الامر، این اولی الامر باید معصوم باشه نه هر کی. خب چون در کنار اطاعت خدا آورده شده. تمام روح حاکم بر قرآن اینه که حتی من پیامبر ان اتبع الا ما یوحى الی، حتی من پیامبر از وحی تبعیت میکنم، از خودم چیزی ندارم، هرچی هست وحیه. یعنی اطاعت از پیامبر هم که بیچون و چراست به ارتباط به خاطر اتصالش به خداونده و پیروی از وحی. خداوند میگه اگه تو هم به قول ما بخوای خلاف بکنی بالاخره رگ قلبتو قطع میکنیم و رگ گردنتو میزنیم و موارد دیگه، خلاصه تو هم از بین میبریم. پیامبر خلاف نمیکنه مطلقا، مطلقا معصومن و بالاخره حتی ترک اولا هم نمیفرماین، اما خداوند میخواد شدت اتصال پیامبر رو بیان بکنه و شدت احکام الهی. اون وقت حالا مثلا این پیامبر بیاد مثلا یه چک سفید امضا بکنه برای بعضیا، اونا به قول معروف عنوان خلفای راشد به خودشون بدن، بعد بگن خلاف دینم میشه عمل کرد؟ یا یکی خلاف دین عمل کرد حرفش گوش بده؟ مگه میشه؟ مگه همچین چیزی اصلا امکان پذیره؟ همچین چیزی ما نداریم، درست نیست. البته حالا نمیخوایم واژه شناسی بکنیم که اصلا واژه خلفای راشدین در اون عصر، در عصر نبوی اصلا نبوده، همچین واژه‌ای ساخته های دوره های بعده، اینا موضوع بحث ما نیست. اما میخوام عرض بکنم به هر صورت از اون ور میاد میگه یا ابا امیه اینطور، بعد ببینید همچین چیزی میذارن بغلش. باید به این حرف اینا گوش بدید، اینا امضای پیامبر پای این کارنامه وجود داره.
دیگه به قول شما یه جوری چیدن که همه چیز رو بتونن جمع و جور بکنن دیگه، این چینشه کامل بشه، چون خیلی این مباحث در اونها داره زیاد دیده میشه. اجازه بفرمایید یک فاصله بگیریم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله.
موج
مراکب و مشایب، میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای عربابم.
منظور بعزاک وبكبر ذاك عاشق كربلاك وقمت سماك من يرف لواك يا مذبوح دارم من هواي موجب و مشاي ميميرم براي پاين پاي زريه با صفاي اربابم.
يه سلام از راه
میکنه به کربلا،
یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا،
تو یه روزه غریب کربلا. تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم. انتصر حیات الغرام ای عشق بدونک حرام، کل نبض دلیلی صیح سیدی علیک السلام.
شهر من کربلا کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
یا نور نشأت انت تبكي ككل عين، صلی الله علیک مولای یا حسین، مولای یا حسین.
شهر من کربلا، روح و تن کربلا، صلی الله علیک
یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
خیلی ممنونیم که همراه ما هستید. بدون فوت وقت بپردازیم به ادامه مبحث. فقط این نکته رو ذکر بکنم که همونطور که در حین برنامه تصاویر زنده بارگاه ملکوتی حرم امام حسین علیه السلام مشاهده میشه توسط شما، دعا برای فرج فراموش نشه انشالله. بفرمایید، خواهش میکنم. با اصلهای بعدی در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خب تا به اینجا ما دو اصل رو خدمت بینندگان عزیز و ارزمندمون عرض کردیم که بالاخره اصل اول این بود که بیعت با هر حاکمی واجب است، و اصل دوم این بود که اطاعت بیچون و چرا از هر حاکمی واجبه. اما اصل سوم بحث عدم تفرقه در جامعه است، و اگر حاکم هر کاری که بکنه، اگر کسی اومد ایجاد تفرقه بکنه مقابل این حاکم، باید گردنش زده بشه. این اصل سوم، یعنی هر کسی که مقابل حاکم خواست قد علم بکنه، این باید گردنش زده بشه. اینو کی گفته؟ باز در همین کتاب صحیح مسلمه، چاپ بیت الافکار دولیه، چاپ عربستان، در صفحه شماره 1000 و در صفحه شماره 773 روایتش اینجاست. دقت بکنین، باب و حکم من فرق امر المسلمین و هوا مجد همه. میگه حکم کسی که وقتی مسلمان جمع شدن دور یک نفر، اومده تفرقه ایجاد کرده. سمعت رسول الله، آقای عرفجه گفته. حالا این عرفجه کیه؟ بحثش طولانیه، من سال گذشته راجبش بحث کردم که بالاخره این آدم چه آدمیست. میگه از رسول خدا شنیدم که گفت انه ستکون حناتون و حنات، اتفاقاتی بعد از من میفته، فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. میگه اگر کسی آمد اراده کرد که بین امت تفرقه ایجاد بکنه در حالی که اونا دور یک نفر جمع شدن، اونو با شمشیر بزنید، هر کسی که میخواد او باشه. یا ادامه باز همین روایت رو در سند میاره و در صفحه بعد ذکر میکنه. ببینید باز روایت دیگه، من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فقتلوه. اگر به قول معروف کسی آمد، شما دور یک مرد واحدی جمع شده بودید و او خواست که در واقع بین شما تفرقه ایجاد بکنه، فقتلوه، جماعت شما خواست از هم بپاشونه، او رو بکشید. دقت میکنید که جالب اینجاست، به استناد همین حدیث امام حسین رو گفتن خونش حدره. دقیقا تصریح داریم در منابع غیر شیعی که به استناد به همین روایت جعلی آمدن گفتن امام حسین باید کشته بشه. اینم در واقع یه اصلی که اینجا وجود داره. آقای ابن عصام کوفی در کتاب الفتوح جلد چهارم یک عبارتی رو داره، ایشون چاپ دارالازواء بیروت. عبارت رو دقت بکنید در صفحه 340. ببینید یک گفتگویی است، عرض کنم خدمت شما، بین آقای معاویه و عبدالله ابن عمر. معاویه به عبدالله ابن عمر میگه عهدی بیکه و انت تکره الفرقه، میگه من یه پیمانی با تو دارم، یه صحبتی با تو دارم و تو میدونم که از تفرقه بدت میاد و تو خودت میگی که من دوست ندارم یک شب بگذره و لیس علی امیرون، امیری نداشته باشم و به قول من برحذر میدارم تو رو از این که بخوای چه کار بکنی، انتشق عصا، یا بخوای تفرقه ایجاد بکنی یا بخوای در زمین فساد ایجاد بکنی. یعنی اینا رو شما بذارید بغل همونا، معلوم میشه آبش خوره این حرفا کجاست. این که میگه هر کی خواست تفرقه بکنی گردنشو بزنید. اینجا ببینید مکالمه معاویه با عبدالله ابن عمر. بعد خود آقای عبدالله ابن عمر به معاویه میگه تو من رو برحذر داشتی از تفرقه، در حالی که اگه این مسئله نبوی بود معاویه نباید میگفت من تو رو برحذر میدارم، آقا پیامبر فرموده. خب آقا تو من رو برحذر داشتی، ولم اکن شاقن لعهد، من خیالت راحت، من اصلا تفرقه ایجاد نمی کنم و از تو شنیدم که تو راجع به بیعت صحبت کردی و گفتگو کردی در این مورد و تأکید کردی، ولی سلک اندی خلافون، خلافی نیست، زمان من مخالفت ندارم، و اذا اجتمع الناس علی ابن که یزید لم اخالف، زمانی که برای یزید مردم هم اجتماع بکنم و قبول کنم منم مخالف نیستم. یعنی اصلا معلومه این جعل شده برای که یزید ساخته و پرداخته بشه، برای که یزیدی به وجود بیاد، این یزید بیاد بشه چی؟ حاکم جامعه اسلامی. تو تفرقه نکنی ها، یزید قراره بیاد، نه من مخالف نیستم، اصلا علیه حرف نیستم. در حالی که اگه این مسائل از پیامبر بود، خود عبدالله بن عمر صحابیه، از پیامبر باید شنیده بود، لازم نبود که تو منو برحذر داشتی. نه آقا معاویه تو خبر نداری، خودم از پیامبر شنیدم پیامبر اینجوری فرمود، یا اصلا معاویه خبر نداری، فلان صحابی گفت من از پیامبر شنیدم اینجوری. معلومه اینا همه ساخته و پرداخته شده. خب بر اساس این نظریه حاکم بودن فرد مهمه، اینی که چه کار میکنه این آدم مهم نیست، هر کی میخواد بشه، این فقط مهمه که حاکم بشه. خروج بر این مصداق فساد در زمینه، گفت تو اهل فساد در زمین نیستی ها، خب یعنی مفسد فی الارض، یعنی اگه یزید خلیفه شد کسی برش خروج کرد میشه مفسد فی الارض، ولی امام حسین میخواد بشه، هر کسی بر این حاکم خروج کردی باید کشته بشه، حتی اگه میخواد امام حسین باشه، کائنن من کان، هر کی باشه ولو پسر پیغمبر باشه. ببینید لذا عرض کردم به استناد همین آمدن گفتن امام حسین محدود دمه. اینم اصل سوم. و اما اصل چهارم، آمدن یه مسئله درست کردن که آقا اگر به قول معروف خلیفه ای آمد و بعد از اونم قرار شد برای خلیفه دیگه بیعت بگیرن، شما باید به بیعت خلیفه اول وفادار باشید. خب شما نگاه کنید، آیا زمان ابوبکر چنین اتفاقی افتاده؟ کسی برای امیرالمومنین بیعت گرفته زمان ابوبکر؟ نه، حضرت مخالف بودن، حضرت خلافت رو و امامت رو حق خودشون میدونستن و همین هم بود، خلافت رو حق خودشون میدونستن و همین بود، دیگران این رو غصب کردن، اما نفر دومی مد نظر نبود دیگه بعد از ابوبکر. زمان عمر هم که بالاخره با اصرار ابوبکر اومد خلیفه شد، دیگه نفر بعدی نبود که همچین جعلی باشه، همچین روایت باشه آقا نه آقا شما اگه خلیفه اولی بود شما نمیدونم همیشه به او وفادار باشید و سراغ دومی نرید. و علاوه بر همه اینا اصلا خود پیامبر در منابع اهل سنت هم داریم که پیامبر تصریح میکنه که اصلا جانشینی من امر خداست، امر مردم نیست که بگیم آقا تو اگر مثلا نفر بعدی پیدا شد، اصلا خدا تعیین کرده دقیق. من فقط اعلام دارم میکنم، اصلا نمیخونه با روح تعالیم نبوی همچین چیزایی. زمان عثمان هم که همچین داستانی نیست. خب زمان امیرالمؤمنین است که فقط یه امر عاصی میاد یه معاویه رو جا میزنه برای مردم، که کسی هم گردن معاویه رو نمیزنه، کسی هم نمیگه که آقا باید به بیعت علی وفادار باشید. خب یعنی حداقلشون جریان مخالف، نمیگیم که اصحاب امیرالمؤمنین نمیگفتن، اصحاب امیرالمؤمنین میدونستن که حق با امیرالمؤمنین از اول بوده و خواهد بود، اینو میدونستن. اما این مسئله زمان یزید رخ داده که یک امام حسینی حضرت مسلم میاد براش بیعت میگیره بعد از یزید. خب یک روایت جعلی درست میشه، دقت بکنید در کتاب صحیح بخاری. همش هم من دارم از کتابایی میگم که کاملا روایتش معتبره، یا حداقلش اون یکی هم که کتاب از سنن ابن خلال گفتیم، محقق کتاب گفت آقا اسناد هذا الاثر عن عمر صحیح، اونم سندش معتبره. اینم که صحیح بخاریه، ببینید در صحیح بخاری روایت آمده در کتاب احادیث الانبیا صفحه 856، آقای ابو حازم میگه آقا 5 سال همنشین ابو هریره بودم، فسمعته یحدث عن النبی، ابو هریره از پیامبر روایت نقل کرد، کانت بنو امیه تسوسهم الانبیا، آقا سیاستگزاران عرض کنم بنو اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، سیاستگزاران بنی اسرائیل پیامبران بودن، حاکمانشون انبیا بودن، کلما هلک النبیون خلفه نبیون، اگر یه پیامبری از دنیا میرفت خلف او یک پیامبر دیگری بود بعد از اون، یک پیامبر دیگری میومد، و انه لا نبی بعدی، پیامبر گفت بعد من نبی نیست. حالا ادامه شو، و سیکون خلفا خلفایی خواهند آمد، فیکثرون زیاد، قالو فما تعمرون، آه حالا که خلیفه زیاد میاد چه کنیم، فو به بیعت الاول فل اول، شما به بیعت نفر اول نفر اول نفر اول شما چی باشید؟ به قول معروف وفادار باشید. اعطوهم حقهم، حقشون رو عطا بکنید، فا ان الله سائلهم اما استرعاهم، خدا از اونها سوال میپرسه، یعنی دیگه کار شما نیست، شما با اونها کاری ندارید که، خدا ازشون سوال میپرسه که چجوری با رعیت خودشون و با مردم برخورد کردن، چجوری عمل کردن، خدا میپرسه، شما فقط وفا. خب این صحیح بخاری. همین روایت در صحیح مسلم هم هست، از چاپ دار و طیبه جلد دوم چاپ عربستان هست این کتاب، هم دارم نقل میکنم. خب آقا بفرمایید، باب وجوب الامر صفحه 894 جزء دوم صفحه 894، باب وجوب الامر بالوفا به بیعت الخلفا الاول فالاول، باید به این وفا بکنیم. خب باز همون روایت رو از ابو هریره میاره دقیقا تا اینجا، فو به بیعت الاول فال اول و حق اونها رو خلاصه عطا بکنید. درست شد. این روایت یعنی چی؟ هم بخاری و مسلم داره، اصطلاحاً به اینا میگن روایت متفقان علیه، یعنی هم بخاری اون رو داره هم مسلم اتفاق دارن و در اعلی درجه اعتبار برای آقایون. خب این روایت. خب حالا بریم شرح این روایت رو ببینیم یعنی چی. آقای عینی حنفی که شرحی داره برام عمدت القاری، در این شرح در جلد 16 در صفحه شماره 60 روایت رو توضیح میده، میگه میدونی معناش چیه بیعت الاول فل اول؟ معناش اینه اذا بوی ال خلیفت بعد خلیفه، زمانی که برای خلیفه بعد از اون خلیفه قبلی بیعت گرفته شد، فبیعت الاول صحیحه. یعنی آقا حضرت مسلمی آمده برای امام حسین بیعت گرفته، اما قبلش برای یزید بیعت گرفته شده، فبیعت الاول صحیحه، یجب الوفا بها، به او باید وفا بکنی، و بیعت الثانی باطله، بیعت نفر دوم باطله، یحرم الوفا بها، حرامه به این وفا بکنی.
حرام پشت سر مسلم باشی، باید مسلم رو رها کنی بری کنار. حالا ادامه جالبه. سواء اون عقد الثانی عالمین به عقد الاول او جاهلین. آقا این که حرام به اون بیعت نفر دوم عمل بکنیم، این در چه صورتیه؟ میگه چه با اون نفر دوم عالم باشن بیعت کرده باشن یا جاهل. یعنی چی؟ یعنی چه بدونن برای یک نفری قبل از این آقا بیعت گرفته شده، چه ندونن. حرامه ولو که ندونه. آقا آدمی که نمیدونه چی شو تکلیف برش میکنی؟ حالا کار نداری. سوا اون کانافی بلدن او اکثر. آقا اینا میخوان این دوتا خلیفه تو دوتا شهر باشن یا بیش از دو شهر باشن، مثلا فرض کن 3-4 تا خلیفه، درست شد؟ فرقی نمیکنه. مثلا یا مثلا این دو نفر، مثلا یکیشون تو مدینه یکی تو کوفه، یکی تو مدینه است یکی اومده مثلا مکه اومده، کوفه اومده، نمیدونم بصره رفته، همینجوری شهرهای مختلف رفته، فرقی نمیکنه، این اصلا مهم نیست. خب اینم از این فکر کوفش هم کردن. و سوا اون کان احدهما فی بلد الامام المنفصل او املا. آقا یکیشون در شهر اون امامی باشه که جدا شده یا نباشه. یعنی آقا یزید و امام حسین تو یه شهر باشن با هم باشن یا نه تو یه شهر نباشن با هم دیگه، همشهری باشن نباشن، تو یه جا باشن نباشن. بعد آقای عینی میگه اما حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم، ولن یبین حکم الثانی، حکم این امام دوم معلوم نشد در این روایته. حالا این امام دوم که نباید بهش با او بیعت بکنیم و حرامه که به بیعت او وفادار باشیم و بمانیم برای بیعتش، حکمش چی میشه؟ این میگه آها، حالا حکمش رو برات بگم. و هوا مبین فی روایت اخرى، در این روایت دیگه این بیان شده حکمش چیه. فضربوا عنقه، تمام گردن این نفر دوم رو بزنید. و در روایت دیگه اومده فضربوه بالسيف کانا من کان، در روایت دیگه اومده گردنشو بزنید باشم چون هر کی بخواد باشه. دقت میکنید؟ یعنی قشنگ حکم شهادت امام حسین رو دارن می‌نویسن. اینو به جامعه تئوریزی کردن. ببین اندیشه سیاسی جامعه شده این که آقا وقتی که شما بیعت اول بود، نفر اول باید به او وفا بکنی و با نفر دوم حرام بیعت بکنی. اینم اصل بعدی. اما اصل بعدی که همون حکمی که اینجا گفت در روایت دیگه هم اومده، زمانی که برای دوتا خلیفه بیعت گرفته شد باید نفر دوم بکشی، باید کشته بشه. دقت بکنید در کتاب معجم الاوسط آقای طبرانی به چند لفظ این آمده. خب اما در این روایت جعلی بعدی تصریح شده اون آخری رو بکش. حالا اولی هر کاری میخواد بکنه، قلب شیطانی باشه طور نی، باید به او وفا بکنه،
شرابخوار باشه،
هر چی میخواد باشه. خب در معجم الاوسط طبرانی دقت بکنید، از آقای ابی هریره دوباره ببین، جعال بنی امیه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا بوی علی خلیفتین فقتلوا الاحدث منهما. ببینید زمانی که برای دو تا خلیفه بیعت گرفته شد، فقتلوا الاحدث منهما، از اون جدیدتره، اون جدیدتره رو باید بکشی. تو روایت دیگه جعل کردن فقتلوا الاخیر منهما، او آخری رو، نفر بعدی رو، اونو باید بکشی، که در منابع متعدد این آمده. بنابراین اگر ابتدا برای یزید بیعت گرفته شد، امام حسین که حضرت مسلم براش بعدن بیعت گرفته شده گرفته، فقتلوا باید کشته بشه. دقت کن اینا یعنی چیزایی که تئوریزه شده به عنوان اندیشه سیاسی مردم جا افتاده که آقا تو باید اصلا باید دور مسلم رو خالی بکنی. دقت کن چون اینا میدونستن، اینا که دین نداشتن، مجبور بودن اون ظلم خودشون رو به عنوان تعالیم دینی به خورده مردم بدن. اما اصل بعدی انشالله که فرصتمون اجازه ما بده
ذکر بشه حتما،
من سریع میخوام اینا رو بگم. عقیده به جهر، به جبر و فهم غلط از قضا و قدر، آمدن یه اندیشه ای در جامعه نهادینه کردن، که البته من این رو عرض میکنم نهادینه شدن این اصل عقیده به جبر از زمان معاویه نیست، من به دست آوردم خیلی قبلتر از معاویه است. خب آمدن این رو در جامعه تئوریزه کردن که آقا اگر یزید خلیفه شد قضا و قدر الهیه، هیچی حق مقابله نداره. دقت میکنین؟ ملاحظه فرمایید تصویر مونیتور من، کتاب الامام و سیاست ابن قتیبه جلد اول روایت اینجاست در صفحه 205. من خودم تصویر رو بزرگ میکنم. ببینید، آقای معاویه خطاب به جناب عایشه میگه، همسر پیامبر، و انت والله یا ام المؤمنین العالم بالله و برسوله، میگه به خدا قسم ای مادر مؤمنین، تو عالم به خدا و رسولی، دللتنا علی الحق، تو به حق ما رو راهنمایی کردی، و هدایتنا علی حظ انفسنا، و ما رو بهرمند کردی از اون چیزی که باید بهرمند بشیم، و انت اهل لان یطاع امرک، تو کسیستی که باید امرت اطاعت بشه. یعنی یه جوری داره گرابش میده که آقا من الان میخوام راجع به یزید حرف بزنم، تو بیا به مردم این رو منتقل کن که خلاصه حرف یزید رو بشنون، تو باید قولت شنیده بشه. و ان امر یزید قضاء من القضاء، امر خلافت یزید قضایی است که از قضای الهی ناشی شده، و لیس للعباد الخیره من امرهم، اصلا مردم اختیار ندارن اینو تغییر بدن. درست شد؟ مردم اختیار ندارن، قضا و قدر خداست، باید با این اطاعت بشه. آقا تو هم امرت مطاعه، تو برو مردم بگو اینو، دقت میکنی؟ اینو اومدن تو جامعه تئوریزه کردن که بالاخره مردم بگن ای اگه ما بریم دور مسلم، اگه بریم از امام حسین دفاع بکنیم، مقابل خدا وایستیم، مقابل قضا و قدر الهی وایستیم.
خواست خدا این بوده که یزید بشه و ما دیگه نباید حرفی بزنیم.
پس بنابراین یزید بر اساس اراده خاص و تغییر ناپذیر الهی، قضای الهی، این خلیفه شده. مردم به هیچ عنوان حق اعتراض ندارن، حتی یزید هر جوری میخواد مرتکب شه که لیاقت حکومت نداشته باشه. میخواد شراب بخوره، میخواد سگبازی بکنه، میخواد میمون بازی بکنه، زنای با محارم بکنه، نمیدونم ترک نماز بکنه، هر کاری بکنه، قضای خداست، قضای الهی، کسی حق تغییرش نداره. یعنی اینو تو مغز مردم فرو کردن. بعدم ببینید میاد از شخصی استفاده میکنه که جایگاه داره در بین مردم، شخصی که بالاخره اون رخداد جمل رو در واقع رقم زده و عده‌ای دورش جمع شدن، از او استفاده میکنه. تو باید حرفت شنده بشه، تو باید اطاعت بشی، یعنی شما بیاین رو در جامعه تئوریزه بکن. خب و این نظریه رو میخوان در جامعه به این صورت جا بندازن. و اما اصل آخر که بالاخره در این چند دقیقه باقی مانده من عرض بکنم، آقا اگر کسی خروج بر حاکم کرد، به مرگ کفر مرده. وقتی اینو میخوان تیر خلاصی بزنن که بگن خارجی، بگن او خارجیه، یعنی آقا به مرگ جاهلیت و کفر نساجی رو بالله از دنیا رفته. ملاحظه بفرمایید، باز کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه، اینجا روایتی نقل میکنن در صفحه 1349، روایت اینه، دقت بکنید، از زبان آقای ابن عباس، عن النبی من کره من امیرهی شیعا ولی یصبر. چرا اینو میگه؟ ببین معاویه وقتی اومد بیعت بگیره برای یزید، گفت آقا کی مخالفه؟ گفتن عبدالله ابن زبیر، امام حسین، نمیدونم عبدالله ابن عمر و بعضی دیگه. خب عبدالله ابن عمر خرید، توی تاریخ داریم، و موند با امام حسین عبدالله ابن زبیر شکا کنه، گفت آقای عبدالله ابن زبیر هر چی گیر آوردید بکشید، چون میدونست اون مقبولیت و محبوبیت امام حسین رو نداره. با امام حسین خودش کنار اومد، کاری نکرد، اما پسرش تیر خلاصی رو زد. اما برای اینکه به قول معروف امام حسین رو خیلی نرم کنار بزنه، این حدیث جعل شد، من کر همین امیره شیئا فلیصبر، هر کسی که از امیرش کراهتی داره، ناراحتی داره، باید صبر بکنه. یعنی اگه صبر نکرد چی؟ فانه من خرج من السلطان شبرن مات میتت الجاهلیه، میتت الجاهلیه، هر کسی که یک وجب از سلطان، از اطاعت سلطان خارج بشه، به مرگ جاهلیت و کفر از دنیا رفته. یعنی تیر خلاص رو دیگه اینجا میزنه. بنابراین اگر کسی به هر دلیلی از این سلطان بدش اومد، حتی اگه سلطان ظالم بود، به دلیل ظلم سلطان بدش اومد، این حق اعتراض نداره، با صبر بکن، در همه حال مطیعش باشه، اگر هم مقابل این ایستاد مستحق مرگه، و اگر هم کشته شد به مرگ کفر مرده، اصلا از دین این فرد خارجه. درست شد؟ بنابراین ببینید این اصولی بود، این هفت اصلی بود که در جامعه تئوریزه کرده بودن. آقا با هر حاکمی، از هر حاکمی اطاعت کن، با هر حاکمی بیعت بکن، نمیدونم تفرقه در جامعه نباید داشته باشی، بعد اگر نمیدونم خلاصه شما آمدی و بیعتی بود برای یک نفر اول، همیشه باید به بیعت نفر اول وفادار بشی، اگر برای نفر دوم بیعت گرفته شد نفر دوم باید کشته بشه. اصلا آقا این خلیفه‌ای که آمده این قضا و قدر الهیه و بالاخره کسی نباید مقابله بکنه، چون با خدا مقابله کرده، هر کی هم آمد مقابله کرد این به مرگ کفر مرده. لذا اهل بیت رو یه عده اصلا به عنوان مسلمان بهشون نگاه نمی کردن. نمیگم همه ها، نه، یه بخشی حداقل اون شامی هایی که بودن و بالاخره یه بخشی از اینها به اهل بیت نگاهشون این چنین بود. این اندیشه هایی بود که بر اساس اون آمدن و جامعه رو آماده کردن برای شهادت.
خیلی ممنونم، خیلی موضوعات جذابی بود، یعنی واقعا خوشحالیم و خرسند از اینکه این پژوهش ها به این زیبایی جمع آوری شده و این توفیق رو داریم که شما ذکر میکنید برامون و ما استفاده میکنیم. خیلی متشکرم. یک دعا فقط بفرمایید چون فرصت محدوده. یک دعا بفرمایید.
اون دفعه هم که فرمودید عرض کردم اهل ولاشون روسوی خدا کنند، اول برای گم شده خود دعا کنند. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و خاصت شیعته و مدافع حریمه منه و جوده و کرمه.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. عرض بکنیم در شب هشتم ماه مبارک، عذرخواهی میکنم، ماه محرم و اسم مبارک حضرت علی اکبر که میاد، غم خیلی سنگینه، غم خیلی بزرگه. اجازه بدید چون فرصتم محدوده فقط یک غزل کوتاه بخونم از بانوی شاعره سرکار خانم مرضیه عاطفی. عرض بکنیم که نور چشمم شبه پیغمبر نکش پا بر زمین، نور چشمم شبه پیغمبر نکش پا بر زمین، آمدم بابا علی اکبر نکش پا بر زمین. کینه نام تو را دارند این سرنیزه ها، شد عجب دور و برت محشر نکش پا بر زمین. تیرهایش شد تمام و دید جان داری هنوز، تیرهایش شد تمام و دید جان داری هنوز، بر تنت شمشیر زد بدتر نکش پا بر زمین. بس که با سرنیزه ها، بس که با سرنیزه ها بر سینه ات ضربه زدند، از نفس افتاده این هنجر نکش پا بر زمین. خشکی لبهای خود را غرق خون بر هم نزن، پیش من بیتاب و مضطر پا نکش روی زمین. اربن اربا یعنی افتاده است از تو روی خاک، اربن اربا یعنی افتاده است از تو روی خاک، تکه تکه هایی از پیکر نکش پا بر زمین. رحم کن بر سن و سالم، رحم کن بر سن و سالم، جان سپردم تا تو را جمع کردم در عبا، جمع کردم در عبا، دیگر نکش پا بر زمین. الهی به حق علی ابن الحسین عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بزور الحجر یا رب الحسن، با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن، بزور الحجر. ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره،
فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا تلحسن، 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 یا نصارا تلحسن.